ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد میگوید اگر لایحه هدفمند کردن یارانه ها به لایحه بودجه متصل شود آن را پس خواهد گرفت. حامد کرزای گفت مردم افغانستان پیروز اصلی انتخابات بودند. باراک اوباما ضمن تاکید بر مبارزه با فساد در افغانستان آغاز دوره دوم ریاست جمهوری حامد کرزای را تبریک گفت. سلام، ساعت 13 به وقت تهران است. با من مهرداد سپهری هم رو هستید از استودیو خبر رادیو فردا. در این بخش خبری شنونده گفتگوی ویژه و گزارش ویژه خواهید بود که در واقع تکرار اونهاست، اما پیش از اون شما رو دعوت میکنم به سرخط چند خبر توجه بفرمایید. محمود احمدی نژاد امروز در جریان بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها بدون برنامه قبلی وارد مجلس شورای اسلامی شد و در سخنانی گفت اگر منابع اجرای این لایحه به بودجه سالانه متصل نشود آن را پس خواهد گرفت. احمدی نژاد افزود دولت با دست بسته نمیتواند مسئولیت اجرای چنین لایحه‌ای را بر عهده بگیرد. خبرگزاری های ایران به نقل از علیرضا محجوب نماینده تهران در مجلس میگویند محمود احمدی نژاد امروز نامه پس گرفتن لایحه هدفمند کردن یارانه ها را به رئیس مجلس داد. علیرضا محجوب افزود اجرای این لایحه به ضرر فقرا و طبقه متوسط جامعه است و دولت را زمینگیر خواهد کرد. در لایحه هدفمند کردن یارانه ها پیش بینی شده که بودجه اجرای آن از محل درآمدهای حاصل از آزاد شدن قیمت ها تامین شود، اما بسیاری از نمایندگان مجلس معتقدند که دولت از این راه قادر به تامین این منابع نخواهد بود. حامد کرزای در نخستین نشست خبری پس از رسیدن دوباره به مقام ریاست جمهوری افغانستان در سخنانی ضمن آنکه مردم این کشور را پیروز اصلی انتخابات دانست از گروه‌های سیاسی این کشور خواست با دولت جدید همکاری کنند. آقای کرزای که با حکم کمیته انتخاباتی این کشور و پس از کنارگیری عبدالله عبدالله از انتخابات دور دوم ریاست جمهوری بار دیگر به کاخ ریاست جمهوری این کشور راه یافته، در سخنان خود که لحنی آشتی جویانه داشت بر مبارزه با فساد و افزایش کارآمدی دولت جدید افغانستان تأکید کرد. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز شب گذشته در تماسی تلفنی با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان ضمن تبریک آغاز دور دوم ریاست جمهوری وی خواستار اقدامهای بیشتری برای مبارزه با فساد در این کشور شد. آقای اوباما در زمینه این تماس تلفنی به خبرنگاران گفت من تأکید کردم که اکنون زمانی مناسب برای آغاز فصلی جدید است، فصلی برای حکمرانی شایسته و مبارزه با فساد. حامد کرزای نیز به من گفت اهمیت این زمان را درک می‌کند، اما من بر این نکته پافشاری کردم که اثبات این امر به عمل است نه صرفاً به حرف. و هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ایران باید پیشنهاد هسته‌ای ارائه شده در وین را به همین صورت بپذیرد، زیرا به گفته او تغییری در آن داده نخواهد شد. خانم کلینتون که در مراکش به سر میبرد در این باره به خبرنگاران گفت ایران کلیات این طرح را قبول کرده و پذیرش کامل آن نشانه خوبی خواهد بود بر اینکه نمیخواهد منزوی شود و مایل است با جامعه بین المللی همکاری کند. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده یک گفتگوی تکرار برنامه گفتگوی ویژه رادیو فردا باشید که همکارم نیوشا بقراطی با رامین جهان بگلو درباره جنبش سبز در ایران گفتگو کرده است.
پسرانی سبز پوش که با انگشتانشان پیروزی را نشانه می روند. دخترانی که با روسری های سبز رنگ شعار آزادی می دهند. تجمعی که در سکوت تردیدهایش را به نمایش می گذارد. گروهی که یک صدا مطالباتش را فریاد می کند و سرودهای خاک خورده‌ای که در کوچه و خیابان زنده می شوند. یار دوستانی و ای ایران. و ناگهان ردی از خون در خیابان کارگر تهران، ردی دیگر در امیرآباد. جوانی در خیابان ولیعصر بر زمین می افتد، ناشناسی در کوچه ناشناس سلاح کمریش را چشم در چشم جمعیت آتش می کند و سرودهای فراموش شده دیگری زنده می شوند. قسم به اسم آزادی. تمامی این تصاویر آغشته به دود و آتش و سبز و سرخ و اشک و لبخند یک نام را در تاریخ مدنی ایران حک کرد، جنبش سبز. جنبشی که از رأی من کجاست آغاز شد و به استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی رسید. جنبش سبز از زمان آغاز حیات خود به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران تمامی معادلات را در ایران عوض کرده است. از بعد سیاسی با احیا و باز تعریف مفهوم اصلاح طلبی، از منظر مدنی با تولد یکی از گسترده ترین جنبش های اجتماعی مطالبه محور در تاریخ کشور و در ابعاد رسانه‌ای حتی نه تنها در ایران بلکه در سرتاسر جهان، با نمایاندن ظرفیت تازه‌ای از گزارشگری شهروندی. رامین جهانبگلو یکی از سرشناس‌ترین پژوهشگران مدنی و نظریه پردازان ایرانی است که به بروز چنین تحولی در بافت اجتماعی ایران اعتقاد دارد. آقای جهانبگلو که تألیفات متعددی را در زمینه جریان‌های اجتماعی و سیاسی به نام خود ثبت کرده، پیشتر به خاطر همین پژوهش‌ها و نظریه‌هایش در زمینه جنبش‌های مدنی و به ویژه حرکت‌های عاری از خشونت در ایران طعم بازداشت را چشیده بود. میهمان این هفته صندلی ویژه رادیو فردا رامین جهانبگلو است که روز پنجشنبه 8 آبان ماه از سوی مؤسسه سازمان ملل در اسپانیا به عنوان برنده جایزه حقوق بشر این سازمان در سال 2009 میلادی برگزیده شد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
سوال اولم رو به صورت کلی ازتون میپرسم. شما وضعیت فعلی جنبش سبز ایران رو، اون چیزی که نام دادم بهش، به عنوان یک حرکت مدنی چطور میبینید؟ منظورم این هستش که به نظر شما این حرکت مؤلفه های یک جنبش ماندگار اجتماعی رو داره یا اساسا به نظرتون نداره؟
والا به نظر من وقایع 6 ماه اخیر ایران ایجاد کننده دو تصویر اصلی و مهم برای هم شهروندان ایرانی و هم برای جهانیان بوده و یکی مسئله حس حقیقت‌جویی جامعه مدنی ایرانه که خیلی مهمه و دوم خشونت پرهیزی این جنبش و به طور کلی فاز خشونت پرهیزی که ما امروزه در جامعه مدنی ایران میبینیم. حالا چرا من در مورد حقیقت‌جویی جامعه مدنی در درجه اول صحبت میکنم؟ به این دلیل که به نظر من بازیگران جامعه شناختی جامعه مدنی ایران، یعنی زنان، روشنفکران، دانشجویان، کارگران و به ویژه جوانان، هدف اصلی خودشونو به یک نوع مبارزه خشونت پرهیز قرار دادن و مبارزه خشونت پرهیز با سیاست دروغ و میشه گفته سیاست‌های غیر اخلاقی. و من فکر می‌کنم که واقعا این وجه جدید یک چیز بسیار جالبی است که نشون دهنده این است که ما از یک بلوغ شهروندی جدیدی برخوردار شده مملکتمون و به ویژه اون چیزی است که من بهش میگم سرمایه اخلاقی. برای اینکه ما تا کنون در مورد سرمایه سیاسی و اجتماعی صحبت می‌کردیم، ولی امروز من فکر می‌کنم که می‌بایست در مورد مفهوم سرمایه اخلاقی شهروندان ایرانی صحبت کرد که در میشه گفتش که دموکراسی آتی ایرانو میسازه در این وجه خشونت پرهیزش، و این خیلی امیدوار کننده است.
یعنی به نظرتون جنبشی هستش که مانا باشه و ادامه پیدا بکنه، یا صرفا یک عکس العملی به انگیزش های بیرونی که میتونه مقطعی و کوتاه مدت باشه؟
نه، به نظر من جنبشی است که ماندگاره به خاطر اینکه پرسشی که داره طرح میکنه یک پرسش ماندگاره. ببینیم، برای اولین بار بعد از شاید بتونیم بگیم 100 سال تاریخی که پر از فراز و نشیب بوده از دوره مشروطیت به این طرف، و ما میبینیم که بسیاری از شخصیت‌ها، گروه‌ها، احزاب سیاسی در این 100 ساله همیشه مسئله خشونت رو به صورت یک امر عمودی و از بالا به پایین مطرح کردن و همیشه تغییر خشونت یا بحث خشونت با تغییر قدرت و با تغییر قدرتمندان مطرح کردن. امروزه برای اولین بار من فکر میکنم که یک جنبشی در ایران داره به صورت مدنی به وجود میاد که داره یک سوالهای جدی در مورد مسئله خشونت سیاسی و مسئله مبارزه با خشونت سیاسی به عنوان یک مبارزه با یک فرهنگ سیاسی و شهروندی میکنه، و اینکه میخواد که این مسئله مشروعیت دادن به این خشونت رو مورد سوال به صورت اخلاقی بده. از این نظر من فکر میکنم که جنبش اخیر نوعی اخلاق شهروندی و مدنی میان شهروندهای ایرانی ایجاد کرده که این بی سابقه است.
آقای جهانبگلو، آیا به نظر شما میشه از این حرکت مدنی اخیر مردم ایران به عنوان مرحله جدیدی از درک مدنی، شعور اجتماعی اسم برد، یا صرفاً اون رو واکنشی به انگیزش‌هایی که از طرف حاکمیت ایجاد شده دونست؟
ببینیم، واکنش همیشه بوده، ولی اینجا یک مسئله دیگه هست، فقط واکنش نیست. شما اینجا یک حس دلسوزی دارین، یک روح همبستگی دارید، اینجا شما یک نوع پرسش های جدید دارین که پرسش هایی است که داره در حقیقت با مسئله اخلاق در سیاست مواجه میشه و بحث وقاحت و دروغ پردازی رو داره مورد سوال قرار میده. چیزی که داره مورد سوال قرار میده تکنولوژی قدرت به طور کلی هستش و بحث جدی که به نظر من از توش داره بیرون میاد، غیر از همون مسئله سرمایه اخلاقی که من گفتم، یه نوع حس مسئولیت در قبال آینده ایران هستش که اینو شما میبینید که فعالان جامعه مدنی اینو دارن با یک ایدئولوژی مسئله رو حل و فصل نمیکنن، بلکه دارن با روش‌های مدنی حل و فصل میکنن که به نظر من این یک چیز کاملا جدیده و خیلی به نظر من امیدوار کننده.
آقای جانبگلو اگه موافق باشید یکمی بیشتر بپردازیم به مکانیزم و عملکرد این حرکت اجتماعی جنبش سبز به عنوان یک حرکت مدنی عاری از خشونت، با توجه به اینکه شما در زمینه جنبش‌های عاری از خشونت تحقیقات گسترده‌ای کردید، جنبش سبز رو تا چه اندازه‌ای شما نزدیک می‌بینید به حرکت‌هایی که پیش از این شاهدش بودیم یا قبل از ما شاهدش بودن، از جمله در شرق اروپا و هند؟ چقدر این مؤلفه‌های مشترک داره با حرکت‌هایی که قبلاً در نقاط دیگه جهان اتفاق افتاده؟
به نظر من مؤلفه‌های مشترک زیادی داره و اتفاقا من فکر میکنم که این حرفی که بسیاری از محافظه‌کاران ایران میزنن که حالا این ممکنه که از بیانیه‌های کاخ سفید در آمده باشه یا مثلا از فرض کنید پنتاگون، به نظر من این حرف غلطی است، به خاطر اینکه این یک نوع فلسفه است که شما در بسیاری از ادیان و در بسیاری از فرهنگ‌ها داشتین و در دوره‌های مختلف در جوامع مختلف خودشو بروز داده و نشون داده. مثلا من فکر می‌کنم که نکات مشترکی بین جنبش کنونی که در ایران وجود داره و جنبش گاندیسی در هند هستش و یا با جنبش مارتین لوتر کینگ در سال‌های 1950 و 1960 در آمریکا و حتی میشه گفتش که با جنبشی که در فیلیپین که اصلا خیلی فاصله داره از نظر فرهنگی از ایران وجود داشته. و دلیلش این است که شما وقتی که به طور کلی یک نوع تکنولوژی قدرت داشته باشین که بخواد زور و اختناق استفاده کنه، در مقابلش همیشه بعد از مدتی یک فرهنگ خشونت پرهیزی به وجود میاد که این فرهنگ خب میشه گفتش که بعضی از عناصر تشکیل دهندش مثلا یکیش نافرمانی مدنیه، میتونه مسئله باشه که مثلا اتفاقی که در ایران بعد از انتخابات افتاد که شما تظاهرات سکوت دارید که هیچ گونه شعار ایدئولوژیک یا سیاسی هم داده نمیشه.
من هم سوالم همینه، به نظر شما با توجه به خشونتی که از طرف بازوهای اجرایی حکومت اعمال شد در مهار کردن تظاهر کنندگان، چطور این جنبش به سمت رادیکالیزه شدن و به سمت خشونت گرایی حرکت نکرده؟
دلیلش خیلی مشخصه، به خاطر اینکه ما الان در یک دوره پسا ایدئولوژیک در ایران هستیم که بسیاری از گروه‌ها و احزاب سیاسی و حتی شخصیت‌های سیاسی به دلیل اشتباهات گذشته و استفاده از گفتمان خشونت و مشروع دونستن خشونت سیاسی فاقد مشروعیت سیاسی و اخلاقی شدن. خیلی جالبه، به خاطر اینکه در حقیقت من فکر میکنم که به یک نوعی بقیه شخصیت‌های سیاسی و بقیه بسیار از گروه‌های سیاسی خودشون رو در آینه اخلاقی شهروندان ایرانی دارن امروز میبینن و سعی میکنن که توصیف کنن و قهرمانان امروز ایران در حقیقت افرادی مثل ندا آقا سلطان و دیگران هستند و نه الزاماً افرادی که آدم‌های سیاسی هستند. می‌دونین
در ادامه صحبت شما در زمینه حضور تظاهرکنندگان و شهروندان در مرکز این جنبش، می‌خواستم ازتون درباره مسئله رهبری بپرسم. رهبری در واقع منظورم این حرکت مدنی هست و انجام هماهنگی، چون اونطوری که ما می‌بینیم آقای موسوی یا آقای کروبی شاید به عنوان نامزد های معترض بیشتر به حساب بیان تا کسایی که بخوان حرکات اجتماعی و مدنی رو سازماندهی بکنن و هماهنگی بکنن. شما به نظرتون این نکته مثبتی هستش که این جنبش تقریبا به طور خودجوش داره پیش میره از طریق رهبری خود مردم در فیسبوک و توییتر، یا اینکه بهتر بود که یک رهبر سیاسی مشخص داشت و بعد ادامه میداد به اعتراضش؟
ببینیم، من فکر میکنم که خودجوش بودنش یک امر بسیار مثبتی، ولی خب اگر میشد از تو این خودجوش بودنش ما هم در ایران میتونستیم یک افرادی مثل ماندلا و گاندی یا لوترکینگ در میامدن، خب طبیعتا رهبرهای معنوی و رهبرهای میشه گفتش اخلاقی خیلی مهمی میشدن و صداهای اخلاقی خیلی مهمی میشدن برای این جنبش. ولی این جنبش خب یه همطوری که خدمتون گفتم یک جنبش فرا ایدئولوژیک و فرا کاریسماتیکه و این از این نظر خیلی جدید و نو هستش برای تاریخ سیاسی ایران، برای اینکه در تاریخچه سیاسی ایران ما همیشه جنبشایی که داشتیم جنبشایی بودن که لیدرها و رهبرهای کاریسماتیک داشتن، حالا به هر نوعی، چه به نوع دینیش چه به نوع غیر دینیش، ولی این بار شما با یک نمایندگانی برخورد میکنی که این نمایندگان بیشتر کسانی هستن که خشونت پرهیزن، آدمای معمولین، بسیار معصومن، مثلا مثل روح الامینی یا آقا سلطان، یعنی در حقیقت کسانی که رهبر نیستن ولی در این واقعه قرار گرفتن و به نوعی از بین رفتن و قربانی اون شدن، و همشون مثل این جوانی که در زندان بهش تجاوز کردن و بر من خیلی جالب بود که میگفتش که من حتی پیش پدر مادرم بر نمیگردم ولی میخوام که این حقیقت فاش بشه که این عمل با من انجام شده در زندان در کهریزک. این خیلی بر من جالب بود که این حس حقیقت جویی انقدر قوی هستش که به نوعی میخواد که بسیار از تابوهای اجتماعی رو هم بشکونه، و یک نوع این که ما هم حس مسئولیت داریم به عنوان شهروند و مسئله اصلیمون مسئله جابجا کردن قدرتمندان و حاکمان نیستش، بلکه مسئله اصلیمون این نیست که این خشونتی که به صورت ساختاری در جامعه ایران بوده رو محکوم بکنیم.
و به عنوان سوال آخر آقای جنبگلو میخواستم بپرسم که به نظر شما با تمام صحبتایی که کردید در مورد جنبش سبز، تا چه حد این حرکت مدنی ظرفیت جابجا کردن قدرت رو داره؟ آیا به نظر شما ثمر بخش خواهد بود در آینده در ایران یا نه؟
بله، به نظر من بسیار ثمر بخش خواهد بود اگه به صورت یک فرهنگ سیاسی و اجتماعی در بیاد، اگه بتونه که ریشه بدونه در حقیقت در آگاهی اجتماعی، و اگر بتونه همیشه این مسئله حقوق بشر رو در جلو چشمش قرار بده. این به نظر من بسیار امر مهمی هستش که میتونه همیشه یه همچی جنبش رو زنده نگه داره، برای اینکه به یک نوعی داره به ما قابلیت‌های شهروندی نسل جدید ایران رو آشکار میکنه، و این قابلیت‌ها به نظر من میتونن همراه با تاریخ آینده ایران باشن، به شرطی که همیشه افقشون در حقیقت افق ایدئولوژیک نباشه بلکه افق خشونت پرهیز باشه.
شنونده تکرار گفتگوی ویژه رادیو فردا بودید که همکارم نیوشا بقراطی با رامین جهانبگلو درباره جنبش سبز و وقایع بعد از انتخابات انجام داد. اما در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده تکرار برنامه گزارش ویژه هم باشید که همکارم شهران طبری با الکس وطنخواه صحبت و گفتگو کرده و از اون گزارشی رو تهیه کرده. بشنویم.
نشریه تحلیل امور اسلامی جینز در مقاله تحت عنوان مناطق تجاری آزاد ایران استفاده ای دوگانه می نویسد در تئوری مناطق تجاری آزاد در ایران که در زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی بنا شدند می توانستند موتور قدرتمندی برای چند محوری کردن اقتصاد تک محصولی یا نفتی ایران باشند، اما در عمل این مناطق تبدیل به صحنه نبرد سیاسی جناح‌های مختلف در درون حکومت جمهوری اسلامی شدند و حاصل اقتصادی را که باید به بار نیاوردند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
در گفتگویی که با الکس وطنخواه سردبیر نشریه تحلیل امور اسلامی جینز داشتم، او درباره شکست این پروژه به رادیو فردا میگوید:
خب دو تا مسئله است اینجا. یکی مشکلات سیاسی که وجود داشته در این زمانی که از روزایی که آقای رئیس جمهور اون زمان آقای آیت الله خمینی رفسنجانی بعد ما رو به پا آوردن و این بندر آزاد و منطقه آزاد اقتصادی رو ساختن، یه مشکل سیاسی داشتیم در این زمان. دوم صحبت مدیریت اقتصادی این منطقه دست شخصایی بوده که خیلی وقتا برنامه هاشون اول سیاسی بوده، دوم به کار انداختن این مناطق اقتصادی بوده، و این برنامه های سیاسی بوده که جلوی پیشرفت مناطق گرفته و پتانسیالی که اینا داشتن و انگیزه آقای رفسنجانی حدود 20 سال پیش بوده، این پتانسیل رو به دست نیاوردن.
به هر حال آقای رفسنجانی دو دوره رئیس جمهور بودند، یعنی 8 سال و قدرت هم داشتند. چرا نتونستن در مورد مناطق آزاد که خودشون هم مبدعش بودن موفقیت داشته باشن؟
آقای رفسنجانی تمام زوری که می‌زدن دوره ریاست جمهوری راجع به این مسئله این بود که ایران و اقتصاد ایران رو بس کنه، اقتصاد منطقه‌ای کشورهای به حوزه خلیج فارس و به اقتصاد جهانی. چون خب ایران بعد از جنگ ایران و عراق واقعا از نظر اقتصادی ضعیف بود و میخواست خودشو قوی کنه. این مسئله اول آقای رفسنجانی بود و ایشون روی این مسائل خیلی کار کردن، ولی هم در مجلس و هم به مشکلاتی که برخورد داشتن مقابل سپاه پاسداران نتونستن زیاد پیشرفت کنن. بعد آقای خاتمی هم همین مشکلات رو داشتن و آقای محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور الان هم این برنامه اقتصادی و دیدگاه ایشونی در چرباش فرق میکنه، چون ایشون داره از این به یک وسیله سیاسی استفاده میکنه. اگه شما نگاه کنید به شخصیت هایی که در این بندرها و مناطق آزاد اقتصادی به مقامات رسیدن، اینا اکثر حرفای اولشون سیاسیه، میخوان این مناطق استفاده کنن برای اینکه بتونن پولو برسونن به اونایی که میخوان در جامعه بهشون پول برسونن، به خاطر محبوبیت خودشون، محبوب کردن خود آقای احمدی نژاد و دولت ایشون.
شاید بد نباشه که مسئله رو دوره به دوره بررسی بکنیم. شما به دوره آقای رفسنجانی اشاره کردید و گفتید که ایشون با محدودیت‌هایی در درون مجلس مواجه بودند. این محدودیت‌ها از جانب چه کسانی بود؟ آیا سپاه پاسداران با ایشون مخالف بودند؟ آیا این محدودیت‌ها به خاطر اختلاف‌های ایدئولوژیک بود یا به خاطر اختلاف‌های این بود که می‌خواستن بگن خب این گروه منافع بهش نرسه، گروه دیگه منافع بهش برسه؟ طبیعت این اختلاف‌ها چی بود؟
خب ببینید، همونجوری که شما فرمودید تمام این مسائل بالاخره یک نفوذی داشتن توی این قضیه داستان بندرهای آزاد. هم مسئله ایدئولوژی بوده، آقای رفسنجانی خب از نظر اقتصادی و دیدگاه ایشون در این مسائل خب خیلی نزدیکتر است به فکر مثلا دنیای غرب، اقتصاد آزاد، تجارت و اینجور چیزاشون برای ایشون همیشه مهم بوده، همین الانش هم برایشون مهمه. خیلی هستن در مجلس جمهوری اسلامی خب با این مسائل توافق ندارن، ولی بعد از ایدئولوژی هم خب مشکل فرقه‌ای بوده. خیلی از این شخصیت‌ها که توی این مسائل کار می‌کردن چقدر اجازه داشتن که مثلا بتونن شرکت کنن توی این مسائل بستگی داشته به سابقه سیاسیشون و به کی نزدیک‌تر بودن سابقه. خب آقای احمدی نژاد خیلی کسای شخصیت‌های مدیریتایی که نزدیک بودن به آقای رفسنجانی از کار برداشته، شخصیت‌هایی که نزدیک به خودشون هستن دیدگاه سیاسی خودشون آوردن سر کار و میگم این مسئله رو سیاسی کردن. اگر این برنامه‌های منطقه آزاد، بندرهای آزاد اقتصادی ایران فقط یه برنامه اقتصادی بوده، تو این 20 سال اخیر شما پیشرفت خیلی بیشتری می‌دیدید، ولی متاسفانه برای مملکت ایران این برنامه سیاست این برنامه رو از پا درآورده. و اگه شما ایران مقایسه کنید کارهایی که مثلا ایران تو این 20 سال کرده و خواسته بکنه و انگیزه‌ای که داشته، مقایسه کنید مثلا به دبی یا مثلا در کشور سنگاپور اینا، خب خیلی ایران کنتر جلو رفته.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
در این مقاله به دوره آقای خاتمی هم اشاره شده و اینطور که در مقاله گفته میشه ایشون هم با مخالفت‌های زیادی از درون مجلس و جناح‌های دیگه مواجه بودند برای پیشبرد مسائل اقتصادی. آیا واقعا این مسئله میتونسته جور دیگه‌ای در دوران آقای خاتمی انجام بشه که نشده؟
شما ببینید، آقای رفسنجانی وقتی که میخواست آزاد کنه مناطق آزادو و میخواست اینا رو به کار بندازه، خب یه مشکلی که داشته با اون نمایندهای در مجلس که مخالف بودن از یه دیدگاه ایدئولوژی به این کارهای آقای رئیس جمهور و اون موقع آقای رفسنجانی. آقای خاتمی بیشتر مشکلی که داشتن نه فقط ایدئولوژی بودن شخصیت‌های در مجلس، چون واقعا مجلسی که زیر نظر دوره آقای خاتمی در به کار بودن ایدئولوژی کمتر بود تا اون مجلسی که زمان آقای رفسنجانی به کار بود. آقای خاتمی مشکل بیشترشون با سپاه پاسداران بود، چون دوره آقای خاتمی از نظر میلادی 97-2005 سپاه پاسداران بیشتر به قدرت رسید، هم سیاسی هم اقتصادی منافعشون بیشتر شد و خیلی هم قوی‌تر کار می‌کردن از نظر اینکه مبارزه کنن با اون برنامه‌هایی که فکر می‌کردن براشون ضرر داره در کشور، به خصوص این مسئله مناطق آزاد اقتصادی در ایران. و این برنامه بود که بیشتر برای آقای خاتمی خرج داشت و جلوی پروگرامایشون رو گرفت.
بله، حالا خیلی ها معتقد هستن که در این نظام اخیری که خیلی محکم شده از طرف آقای احمدی نژاد و سپاه پاسداران که خیلی رو آمده روشن هستش، این هم به زودی تضادهای درون خودش به وجود خواهد آمد که نمیگذاره جلوی کارش رو میگیره. شما این رو چطور پیش بینی میکنید؟
آقای احمدی نژاد یکی از بزرگترین مشکلاتی که دارن مربوط به اقتصاد، تورم، بیکاری، یعنی در اقتصاد جهانی نتونه ایران شرکت کنه و اینجور مسائل، ایشون باید رو مسائل اقتصادی کار کنن، نمیتونه چشم به بندرهای بزرگ. و میگم این بندرهای آزادی که کار کردن پتانسیال زیادی دارن و واقعا میتونن از نظر اقتصادی کمک کنه به آقای احمدی نژاد. حالا ایشون میتونه یک قدمی برداره، مدیریت های این مناطق رو واقعا بده دست اونایی که کیفیت کارشون بالاست، حرفه‌ای هستن، این کاره هستن و زیاد مسائل سیاسی دخالت نمی کنن و بتونن این بندرها و مناطق آزاد رو به کار بندازن. یا اینکه میتونه همین کارهایی که در دوره اول ریاست جمهوری خودشون کردن چی بود که مسئله رو بهش سیاسی نگاه کنه، فقط به شخصیت‌هایی که از فرقه خود آقای احمدی نژاد بیا تحویل اونا بده. و میگم اگر این کارو بکنن، خب تاریخچه این نشون میده که خب پیشرفت حتما کمتر خواهد بود. و میگم این مشکل سیاسی، این مشکل
حالا یکی عده معتقد هستن که این مشکل سیاسی از اینه که یک جناح در برابر جناح دیگه قرار میگیره، ایدئولوژی رو وسیله قرار میده برای اینکه قدرت رو از اون جناح بگیره، ولی وقتی قدرت رو خودش به دست میگیره اون وقت خیلی از سیاست‌های اون جناح دیگر رو ازش استفاده میکنه. شما فکر میکنید آقای احمدی نژاد هم این کار رو بکنن؟
خب شانسش زیاده، چون آقای احمدی نژاد از نظر برنامه‌های اطلاعاتی خودشون همیشه گفتن که ایشون ریاست جمهوریش با ریاست جمهوری قبل خودشون، یعنی آقای خاتمی، آقای رفسنجانی و غیره، خیلی فرق میکنه و ایشون رئیس جمهور مردم هستن و تمام کارهایی که میکنن به خاطر سود مردم. ولی خب اگه واقعا به تاریخ اولین ریاست آقای احمد نژاد نگاه کنید، قدم آنچنانی و نداشته بخوایم بگیم سیاست چون خیلی فرق میکنه. خب برای همین مسئله میتونیم بگیم که بله، ایشون هم دوستان خودشون و اونایی که نزدیک هستن به خودشون اینا رو به دور میارن و از یه فرقه رجوع این مسائل مناطق آزاد اقتصادی، قدرت از یه دست یه گروه به دست یه گروه دیگه خواهد رسید. و میگم این مسئله که تو این قضیه زخمی میشه اینه که پتانسیال این مناطق اقتصادی به حد میره.
در واقع منافع ملی ایران به هدر میره، درست؟
بله دقیقاً، منافع ملی اقتصادی ایران به هدر میره.
در این مقاله گفته شده که این مناطق آزاد که میتونن همونطور که گفتیم به طور بالقوه خیلی مراکز قدرت باشن، ممکنه به یک اسب تروا تبدیل بشن بر علیه جمهوری اسلامی. ممکنه بفرمایید چطور؟
این بندرهای آزادی که ما الان داریم به خصوص در مناطق خلیج فارس، کنترل اینا دست سپاه پاسدارانه و ترسی که الان دنیا غرب داره اینه که این بندرها رو میتونن استفاده کنه جمهوری اسلامی برای وارد کردن کالایی که الان ایران اجازه نداره وارد کنه، یعنی وارد کالای غیرقانونی از طریق این بندرها. و این میگم یه ترسیه که الان دنیا غرب داره. شما اگه بخونید تحلیلگران غربی رو، این سوالیه که دارن چجوری میتونن جلوشو بگیرن، دارن همکاری میکنن با کشورهای همسایه ایران، به خصوص امارات و مسئولین در دبی و این جور کشورها و مناطق. و بازار سیاه، یعنی به وجود اومدن بازار سیاه که بتونه کمک کنه به ایران که ایران خودش از زیر تحریم بکشه بیرون، خب یه مشکل بزرگ سیاسی بین المللی، به خصوص به دیدگاه مثلا کشورها مثل آمریکا و انگلیس. چون اگر بخوان راجع به مسائل هسته‌ای جلوی ایران مقاومت کنن و جلو ایران رو بگیرن، این یک جایی که باید جلوشو بگیرن. و سپاه پاسداران نشون داده در 20 سال اخیر چجوری از این منبع استفاده کرده به خاطر منافع خودش، تولید کرده، وارد کرده جنسا، کالایی که از مناطق مثل دبی که بعداً اینا به فروش رفته در بازار ایران به نفع سپاه پاسداران و به شرکت هایی که به سپاه پاسداران رفته.
ش شنونده گفتگوی شهران طبری بودید با الکس وطنخواه درباره مناطق آزاد تجاری در ایران. ساعت 13:29:45 وقت تهران است. با من مهرداد سپهری در این بخش خبری همراه بودید. رأس هر ساعت همچنان با شما هستم با آخرین خبرها، گزارشها و گفتگوها از ایران و جهان. با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
یه لاله زار همیشه مسل و بیقرار، به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار. به جرم بر خاطر خواهی زده به سینه رسوایی، به سینه زنجیرش کنی تا نذاره ما به فرار، تا نذاره ما به فرار. این دل با هزار امید میپیچمش تو برگ بید، اگه که لایق بدونه میخوام بدم پیش کشه یار، میخوام بدم پیش کشه یار. به دل دارم یه لاله زار همیشه مست و بیقرار، به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار. روزی هزار بار میمیره، ثانیه ها رو میشمره تا که بیاد یک سوار، تا که بیاد یک سوار. هزار هزار کبوترا به روی گنبد طلا، واسه طواف اسم تو سخت میکشن قطار قطار، سخت میکشن قطار قطار. یه دل دارم یه لاله زار همیشه مست و بیقرار، به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار. دل من شقایقه، این روزا خیلی عاشقه، عصرا به شوق دیدنه، باز میمونه به انتظار، باز میمونه به انتظار. از گل یاس و برگ بید روی حریرای سفید، چشاتو نقاشی کنم مثل یه دشت و سبززار، مثل یه دشت و سبززار. یه دل دارم یه لاله زار همیشه مست و بیقرار، به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار. سوار تا که بیاد یک سوار، هزار هزار کبوترا به روی گنبد طلا، واسه طواف اسم تو سخت میکشن قطار قطار، سخت میکشن قطار قطار. یه دل دارم یه لاله زار، همیشه مست و بیقرار، به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار. یه دل دارم یه لاله زار، همیشه مست و بیقرار، به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار.
امیدواریم از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتون رو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221111.
بگو قلبت پشیمونه، نبرش تو از این خونه، تو باور کن کلام من. مجنون تر از تو عاشق نمیبینم، عشقمو پاک کن، محتاج تسکینم، آرامش من. ای عشق دیری
ها از رادیو فردا.
برندگان المپیک سال 2012 میلادی در ونکوور کانادا پیروزی خود را با مدال‌هایی از جنس زباله جشن می‌گیرند. شرکت مسئول تولید مدال‌های المپیک سال 2012 قرار است مواد مورد نیاز خود را از فلزات به دست آمده از زباله‌های الکترونیک تولید کند. بر این اساس مدال‌های طلا، نقره و برنز المپیک سال آینده میلادی با استفاده از موادی خواهد بود که از بازیافت فلزات موجود در تلویزیون‌ها، رایانه‌ها و صفحه کلیدها به دست آمده است. این برای نخستین بار در تاریخ المپیک است که مدال‌ها با استفاده از زباله‌های بازیافتی ساخته می‌شوند. هم‌اکنون بیش از 1000 مدال المپیک سال 2012 میلادی با استفاده از همین شیوه در حال تولید است. طرح این مدال‌ها نیز توسط هنرمندی کانادایی ارائه شده و مدال‌ها با الهام از امواج اقیانوس‌ها، توده‌های برف و مناظر کوهستانی طراحی شده‌اند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
It's real. Oh, yeah. Destiny. Girl, my baby. Come on. You are with me. You my only girl. I love you, girl. You my only world.
Once you in the front seat of my COV car, my guitar. What's up, Dan? How you doing? I'm having dreams with you and not trying to rush, no, to ruin you. A part of my mind, be a partner since one. Been trying to get your legs at a 9:15, 'cause it's whipped in my bubble bath. Use a line, girl, I wanna touch your mama at. You know the feeling.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
چشمای راستو که چرا زیدن بود تو سینه دارم آروم آروم حالا چشم
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز.
گزارش‌ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
یادت اون روزا هر کجا
مثل پروانه ها ماره ها غافل از رنج عالم بودی. دل دیوونه چون شب زده ها سایه به سایه توی راه تو بود. یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود. دل دیوونه چون شب زده ها سایه به سایه توی راه تو بود. یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود. حالا هرچی که بود، حالا هرچی که هست، از تو هر خاطره تنها دل ما شکست، تنها دل ما شکست. نمیگم قسم ها که دلت خون میشه، کو اگه بشنبه دیگه همون میشه. یادت اون روزا هر کجا دلم اندازه یه پیابون که نیست، درد من خدا از تو پنهون که نیست. مثل پروانه ها ماره ها غافل از رنج عالم بودی. دل دیوونه چون شب زده ها سایه به سایه توی راه تو بود. یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود. دل دیوونه چون شب زده ها سایه به سایه توی راه تو بود. یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود. حالا هرچی که بود، حالا هرچی که هست، از تو هر خاطره تنها دل ما شکست، تنها دل ما شکست. نیونای چوبو سحر خورستو ابرای پیابو میگم تو قصه بودی. دم رود خونه ها دشت گل خونه ها حتی کوه و صحرا همه میدونم که تو بودی که غزلهای شب جدایی رو سرودی.
تازه های جهان دانش.
نوعی عنکبوت قولاسا در ماداگاسکار کشف شد. نفیلاکوماچی نام نوعی جدید و بسیار بزرگ از عنکبوت است که دانشمندان در جزیره استوایی ماداگاسکار واقع در اقیانوس هند کشف کردند. نوع ماده این عنکبوت پاهایی به درازای 12 سانتی متر دارد و لانه‌ای که از تار می‌بافد می‌تواند قطری بیش از 1 متر پیدا کند. نوع نر عنکبوت تازه کشف شده 5 بار کوچکتر از نوع ماده آن است. نوع جدید عنکبوت به یاد یکی از همکاران کاشف آن آندره کوماچی نامگذاری شده که به تازگی در سانحه‌ای جان خود را از دست داده است.
so right as we dance by the moonlight. Can't you see you're my delight, lady? I just feel like I won't get you out of my mind. I feel love for the first time, and I know that it's true. I can tell by the look in your eyes.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
از حواس خوشی